اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه. الحمد لله رب العالمین و السلام علی خاتم المرسلین طبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. نون و القلم و ما یسترون. تبریک عرض می کنم ایام انفجار نور، ایام تجلی قدرت معنویت، ایمان، علم و فقاهت، تجلی اقتدار مرجعیت دینی و ایامی که پیروزی خون بر شمشیر محقق شد و اعجاز دین در این قرن جهان را به خودش متوجه کرد. بعد از عرض تبریک، عرض ادبی به محضر مبارک عالمه غیر معلمه که همه جوامع بشری بدهکار حضرت زینبند، ولی علمای ما بیشتر باید قدردان باشند و از این وجود نوری عرشی علمی بهره بگیرند. این مناسبت را هم تبریک عرض میکنم. عرض تبریک سومم برای این موفقیت و پیروزی حوزه های علمی، خصوصا این محفل نورانی که به عنوان اختتامیه ششمین دوره جشنواره علامه حلی برگزار شده، طلبه های جوان ما، پژوهشگران تازه قدم گذاشته به میدان مجاهدت علمی پرچمدار شدند، خودشون رو به عنوان چهره های آینده ساز امید ما قرار دادند، هم به مدیریت عالی حوزه تهران عزیزان و برادران و دوستان عزیز خودم این موفقیت رو تبریک عرض میکنم و هم به مدیران مدارس و هم به دوستان عزیز مدرسه امام خمینی که در این امر امسال بار سنگین رو به دوش گرفتند و الحمدلله در نهایت شایستگی این امر را به نتیجه رسوندند. نکاتی هم که با بضاعت مزجات خودم به محضر شریف شما تقدیم می دارم چند مسئله است. مسئله اول، علیکم انفسکم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خودشناسی، خودیابی، خودسازی، خودمراقبتی شرط بیمه شدنه. در خودشناسی ما علاوه بر این که خود شخصی خودمون رو باید بشناسیم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، باید سرمایه های خودمون رو بشناسیم و در رأس این سرمایه های معنوی، فرهنگی، زندگی ساز قرآن است و سنت نبوی است. علیکم انفسکم، شما این سرمایه بی بدیل را که پاسخگوی نیاز نسلها تا روز قیامت است، برگردید به قرآن، نسخه همه دردهاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و سنت ترجمان کتاب الله است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در آیه سوره مبارکه واقعه فرمود لا یمسه الا المطهرون، و مطهرون را هم با عنوان مرجع خود قرآن معرفی کرد تا حوزه های علمیه تشکیل شود و از این منبع عظیم استفاده کند که در سوره مبارکه احزاب فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه دیگری که در این محفل جا دارد، روشنگر دلها باشد و فروغ جانها، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. دو پر برای طی مدارج معارج و وصال الالله ضرورت دارد، یکی تدبر است و دیگری رفع حجاب از دل، فتح دل هست، باز کردن قفل دل هست. تدبر یکی از مصادیق روشنش همین پژوهش است که شما دینتون رو محققانه بشناسید، شما اعتقاداتتون رو بر اساس تحقیق، بینش عمیق پیدا کنید و به تعبیر دیگر در اندیشه و در گفتار هم عمیق باشید و هم عریق باشید، که خداوند متعال فرمود ضرب الله مثلا کلمة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این کلمه میتواند اندیشه باشد، عقیده باشد، نیت باشد که همون اخلاص است، هر کدام باشه یا همش باشه که همش است و مصداق اولیه و بارزش اهل بیت عصمت و طهارتند که هم عینیت علمند، عینیت معرفتند عینیت قرآنند و هم سایر تجلیاتی که از نور الهی لازمه این کلمه است در بیت طاهر و مطهر پیامبر و دودمانش وجود داره. ولی آیه اطلاق دارد، کلمتن طیبه، کلمه طیبه، علم پاک، دانش پاک، عقیده پاک، گفتار پاک، کردار پاک باید عریق باشه، اصلها ثابت، ریشه دار باشه. لذا در هر علمی اگر طالب علم، اگر طلبه ریشه اون را نیابد، به ریشه هایش نرسد، تعمق نداشته باشد، ژرف نگر نباشد، اصل ثابتی نخواهد داشت. در هر درسی که انسان می‌خواند، در اون درس باید به عمق اون رسیده باشد. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت اعلی الله مقامه الشریف که یک وجود جامعی بود، جامع غیب و شهود بود، جامع عقل و نقل بود، جامع ملک و ملکوت بود، قرآن و عرفان و برهان در وجود ایشون اجتماع کرده بودند. ایشون درس خواندن را مثل عبادت، مثل زیارت، وسیله الالله معرفی می کردند. لذا وقتی حالشون خوش نبود، برای استشفا می آمدن درس می گفتند. جلسه درس را جلسه توسل می دانستند. با علم به خدا مرتبط می شدند. تعلیم و تعلم را عبادت و تسبیح و مجاهده یافته بودند و به ماها هم سفارش می کردند هر جا که هستید یه درس بگویید، درستون رو متوقف نکنید. بعد ایشون کرارن سفارششون این بود، طلبه هر درسی که می خونه باید به گونه ای بخواند که بتواند درس بدهد. این محققانه درس خوندن، پژوهشی در عرصه درس وارد شدن، این مصداق کلمه طیبه است که اصلها ثابت. اگر عمق پیدا کرد، اگر ریشه پیدا کرد، فاستغلظ واستوى علی سوقه میشه، این استحکام پیدا میکنه، این ساقه پیدا میکنه. اگر ساقه استوار بود، شاخه ها بر ساقه اتکا میکنند و این شاخه ها هم سایند هم میوه میدهند و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. میشه علامه حلی تؤتی اکلها کل حین، میشه علامه مجلسی تؤتی اکلها کل حین، میشه شیخ الطائفه این همه آثار، میشه خواجه نصیرالدین طوسی، میشه شیخ اعظم انصاری، که اینها الناس موتا و اهل العلم احیا، حیاتشون برای جامعه ملموس است، سفرهشون گسترده است، سایهشون مستدام است. این اصل و عمق است و اون ساقه است و این شاخه هاست و اون میوه هاست که حوزه های علمیه علت دوام زیر این سایه از این ثمرات بهره می گیرند. آیه دیگر در این رابطه همین آیه بود که در آغاز عرایزم و به محضر شریفتون تقدیم داشتیم. نون و القلم و ما یسترون. بنابراین یکی تدبر است، در کنار تدبر صاحب دل بودن است، حجاب گناه را، حجاب رذائل را، حجاب غفلت را، حجاب پراکندگی حواس را باید از دل کنار زد. دلی بی قفل، دلی باز در اختیار علم قرار داد تا این علم این دل را بارور کند و این ثمره اش برای نسلها باقی بماند. خدای متعال به قلم، به اون چه که قلم اون رو به سطر در میاره قسم میخوره. این قسم های پروردگار متعال حکمت ها دارد. یکیش اهمیت مسئله است. اول ما خلق القلم، لکن چند چیز دیگر را به عنوان اول ما خلق مطرح کردند تا معلوم بشود قلم هدایت شده مورد تقدیس است. اول ما خلق العقل، اول ما خلق نور و نبی که یا جابر. معلوم میشه اون اولی هم باید نور باشه، هم باید عقل باشه، برهان باشه و هم باید در قلم تجلی کند نورانیت و عقلانیت. اینا عرایضی بود به حکم وظیفه به عنوان عرض ادب به محضر حاضرین تقدیم داشتم، لکن یه نکته ای رو میخوام اضافه کنم. ما مسئله پژوهش و تحقیق از چند جهت برامون تکلیف و وظیفه است. یکی این که سرمایه‌مون رو باید حفظ کنیم، سرمایه‌مون رو باید بشناسیم تا حفظ کنیم. این قرآن دریاست، این قرآن نسخه است، این قرآن برنامه است، این قرآن خط خداست، ریسمان الهی است، این قرآن پاسخگوست، این قرآن جبهه است، این قرآن اسلحه است. باید این قرآن رو دریافت و نمیشود انسان محقق نباشد بتواند قرآن رو جهانی کند. این نسخه را برای درمان جهان معاصر به جهانیان عرضه کند. باید قرآن پژوه بود، باید قرآن شناس بود. بنابراین صرف نظر از مسائل خارجی، خودمون از اون جهت که مسلمانیم باید این سرمایه را برای خودمون احراز بکنیم و به عمق قرآن با عنایت الهی برسیم و عمیق باشیم، عریق باشیم در شناخت قرآن. و همینطور در حدیث که قرآن ناطق ائمه اطهارند و کلامشون کلام نور است و ترجمان قرآن کریم است. ضرورت دیگر این است که انقلاب ما بر اساس فقاهت بوده، بر اساس قرآن بوده. یک عارف، یک تجسم عینی قرآن، یک فقیه جامع شرائط بر اساس تکلیف فقهی جلو افتاد و این انقلاب را انقلاب ایرانی معرفی نکرد. این نهضت، نهضت مستضعفان است. امام فریاد مظلومین عالم است. امام به عنوان نجات بشریت انقلاب را، نهضت را آغاز کرد و این پرچم را بلند کرد. خود امام فرمودن نسیمی از اسلام رسیده که اینه. ما فاصله داریم. بعض عزیزان ما که در قم
کارهای پژوهشی جمعی میکنند و با مدرسه امام سر و کار دارند، گفتند که ما از بیوت مراجع تقلید مراجعه کردیم، سوالاتی که از وزارتخانه ها و ادارات می شود جویا شدیم، چیزی به دستمون نیامد. یعنی هیچ وزارتخانه توجه به تکلیف فقهی ندارد. نظام ما نظام اسلامی، انقلاب ما انقلاب اسلامی، حاکم ما حاکم اسلامی، اما بدنه حکومت ما هیچ رنگ فقاهتی نداره. این رسانه ما، این روزنامه های ما، این اقتصاد ما در مملکت، این مدارس ما، آموزش پرورش ما، شما که به حمد الله یاران امام زمانید، شما که خط شکنید، شما که مسلح به علم و تقوا هستید، شما قضاوت کنید در کجا رد پای فقه را، حوزه را شما در مجموعه ادارات ما میبینید، از دستگاه اجرایی گرفته تا مجلس ما. یک شورای نگهبانی هست در یک محدوده ای کنترل میکنه، اما در جای جای قانونگذاری، فضای عمومی، چه در ادارات چه در تقنین، اولویت های دینی مگه در مجلس رعایت میشه؟ مگه در ادارات ما مسائل دستبندی شده است بر اساس روشی که پیغمبر از ما میخواد؟ سبک حرکتشون در تقنین، در اجرا، در قضاوت چه مناسبتی با زندگی پیغمبر و ائمه هدا داره؟ چرا اینجور نیست؟ برای اینکه ما ندادیم تا مطالبه کنیم. این وظیفه حوزه ها بوده. ما باید فقه حکومتی رو، فقه در ابعاد مختلف رو تزریق بکنیم در دانشگاه هامون، مدرسه هامون، تا مجریان ما هم اونگونه باشن. و نکته سوم، العطش دنیاست. امروز دنیا به برکت خون شهدا اسلام را تنها راه نجات می داند. شواهد زیادی در این مسئله وجود دارد که دنیا نسبت به لیبرالیسم خسته شده، اوضاع عالم دگرگون شده. این داعش هم آمد، تعرف الاشیا به ازدادها، حقانیت شیعه را، عقلانیت شیعه را مجسم و عینی کرد. لذا امروز حلم ناصر حضرت ابی عبدالله رو شما پاسخ میگویید، حلم ناصر امام زمان رو شما پاسخ میگویید. و این با شعار نمیشه، با شعور میشه، با تحقیق میشه، با ارزیابی های دقیق میشه. خودمون اسلام را متفقهانه، فقه یعنی فهم عمیق، یعنی همون پژوهشی طلبگی کردن است. اگر ما این قدم اول رو برداشتیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. لذا هم طلبه های عزیز ما که برای ما افتخار آفریدند، مقاله دادند، برتر شناخته شدند، حوزه ها رو، مراجع تقلید رو، رهبر عزیزمون رو و امام زمان ما را شاد کردند. امید جدیدی هستید شما برای عالم اسلام، هم به این عزیزان و هم به مسئولین، حضرت آیت الله قرویی که از قم شرف حضور دارند، قدم رنجه کردند در این هوای برفی، حضرت آیت الله رشاد که خودشون از لبگویان خط شکنند. آیت الله علامه آقای مصباح فرمودن حضرت آقا عده‌ای رو دعوت کرده بودن، آیت الله مکارم رو، خدا آیت الله مصباح رو و بعض بزرگان رو، حضرت آقای رشاد هم در اون جمع بود. آقا لسانشون حلم ناصر بود به پاسخگویی نیازهای موجود هم در داخل کشور و هم به آتشی که دنیا نسبت به ما داره. آقای مصباح تجلیل می کردن در غیاب آقای رشاد گفتن اولین کسی که رفت این پژوهش کرده رو در پاسخ به ندای حلم ناصر رهبر عزیزمون ایشون بودن. این مغتنمه، یه کسی که درد آشناست و دلش میخواد با شما ها کار کنه. امیدواریم حضرت آیت الله قروی در استقلال حوزه تهران، استغناء حوزه تهران، در اعزام کردن طلبه های خوب از قم به تهران، اساتید خوب، رفع نیازهای اینجا، چون خود ایشون هم تهرانی هستند و ماها ایشون را از خودمون میدانیم. حلم ناصر ما در این جهت یک حلم ناصر واقعی است، آتش واقعی است، لذا هم باید فی نفسه محقق باشیم، هم به اعتبار اینکه الان در جبهه ایم، مورد هجومیم، باید از خودمون دفاع کنیم و هجومم هجوم بی امان همه جانبه است. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. من در پایان از حضرت آقای رنجبریان، حضرت آقای حسینی در مدرسه امام این مدت را سنگ تمام گذاشتند، از همه چیز مایه گذاشتند، به حمد الله در مسیر بارور کردن این جشنواره کم نگذاشتند، از آقای سهرابی و دوستان دیگری که این آیون را حمایت کردند تشکر میکنم، از دوستان قرآنی خودمونم که تو مدرسه و جاهای دیگه این تخصصهای قرآنی رو انشاءالله حوزه قرآن محور، قرآن پژوه داشته باشیم، تقدیر و تشکر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.